سه هفته است گوشه خونه کس کرده و بیرون نرفته. بهش گفتم مرد حسابی، پاشو برو بیرون یه هوایی عوض کن. با تو خونه نشستن و در دیوار نگاه کردن که کاری درست نمیشه. دقیقاً از یه هفته پیش که ماشینشو دوز برده حال روزش همینه. احمد با ناراحتی تو جوابم گفت تو هم یه حرفی میزنی یا من منبع درآمدمو از دست دادم، کجا برم چه هوایی بخورم؟ با اینکه خودم هم اعصابم حسابی خورد بود گفتم درسته تو حق داری، ولی با تو خونه نشستن فقط خودتو از بین میبری. برو بیرون بلکه بتونی خبری از ماشینت بگیری. احمد آهی کشید و گفت این آخر عمری، وقتی دیدم حقوق بازنشستگی کفاف نمیده این ماشینو انداختم زیر پام تا واسه رفاه حال شما تو آژانس کار کنم، ولی اینم از بخت نامراد ما که اینطوری شد. گفتم توکل به خدا چاره چیه؟ با غصه خوردن و به گذشته فکر کردن حال آیندت هم از دست میدی. پاشو پاشو یه یا علی بگو. جعفر در یک حادثه آتش سوزی تمام اجناس مغازش را از دست داده بود. یک هفته‌ای بود که به مسجد نمی رفت. دوستانش نگران حالش شدند و تصمیم گرفتند بعد از نماز به منزلش بروند و از حال و روزش پرسجو کنند. از او پرسیدند چرا دیگر به مسجد نمی آیی؟ تو همیشه در صف اول نماز آماده بودی. جعفر با ناراحتی جواب داد دیگر با چه امیدی به زندگی ادامه دهم؟ تمام زندگیم را از دست دادم، نمیتوانم مخارج زن و فرزندانم را تأمین کنم. یکی از دوستانش گفت تو نباید ناامید باشی، دوباره با کار و تلاش میتوانی مغازت را روبراه کنی. از مولایم علی علیه السلام شنیدم که فرمود مشغول شدن به چیزهایی که از دست رفته و غصه خوردن برای آنها زمان حال آینده ی انسان را ضایع می کند. چیزی نگفت، یه چند دقیقه جلوی تلویزیون نشست، بعد رفت توی اتاق و لباساشو عوض کرد و گفت خانم من میرم پیش بچه های آژانس، یه ساعت دیگه برمیگردم.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
رد خون یه رد خونه روی اون توی باکه غلاف خالی خنجر پای گلدون روی تاکه تیری که شکسته هر سیاه زاخچه تر زخمه یه قراری توی کابوسی که مرده حتی تیری که شکسته تو پر سیاه زاخچه رد خون یه رد خونه روی ایون توی باشه غلاف خالی خنجر پای گلدون روی تاچه میشه این حرفا رو خوندن خوندن و آتیش سوزوندن همیشه مسئله اینه بی تو موندن یا نموندن این همه اون رو ادا هست و تو نام مثل عروسک وقتی مهمونه جنونه میشه عقل و سر دوندن رد خون یه رد خونه روی ایوون توی باشه غلاف خالی خنجر پای گلدون روی تاکشه
So صداییست، صداییست.
سبزینه
به نام او آغاز می کنیم که نام و یادش بهترین سرآغاز است. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی و علاقمندان به مطالب اقتصادی، به ویژه مسائل کشاورزی. اوقاتی خوب براتون آرزو می کنیم. برنامه سبزینه رو تقدیمتون میکنیم. در برنامه سبزینه از روش‌های بهبود عملکرد در کشاورزی میگیم و موضوع این برنامه اصلاح صحیح الگوی کشت و اهمیت اون در کشاورزیه.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
کشاورزی به عنوان تأمین کننده امنیت غذایی کشور نقش مؤثری در ارتقای اقتصاد کشور و به تبع اون پیدا کردن جایگاهی مطمئن در بازارهای جهانی داره و همچنین اقتصادی کردن تولید در این حوزه هم میتونه به ایجاد انگیزه کشاورزان منجر بشه. از طرف دیگه سلامت و امنیت غذایی یک کشور مستقیما به تولیدات بخش کشاورزی وابسته است و هر گونه اختلالی در روند تولید این بخش میتونه به طور مستقیم امنیت غذایی و حتی سیاسی اون کشور رو تهدید کنه. آقای دکتر افشین اسماعیلی فر، عضو هیئت علمی امنیت غذایی دانشگاه آزاد، درباره اهمیت امنیت غذایی صحبت میکنن.
بانک جهانی امنیت غذایی رو دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم تعریف کرده. این تعریف سه جنبه داره، سه وجه دارد: موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا هست. که عنصر موجود بودن غذا تنها به میزان مواد غذایی در مرزهای ملی محدود نمیشه و ممکنه که بخشیش هم از واردات تامین بشه. مفهوم دسترسی به غذا همون دسترسی فیزیکی و اقتصادی است و تابعی است از درآمد، اشتغال و قیمت، و پایداری در دریافت غذا ثبات و پایداری دریافت ارزش‌های غذایی مورد نیاز جامعه است. در این حال سازمان خوراک جهانی اعلام کرده که در سال 2050 جمعیت جهان 9 میلیارد نفر خواهد بود. یعنی میزان غذای کنونی که در دنیا داره تولید میشه نسبت به حال حاضر باید دو برابر بشه، در صورتی که ما به محدودیت منابع تولید مواجه هستیم. یعنی فرسایش محیط زیستمون، آب و خاک در معرض نابودی است، در این حال منابعمون در حال کاهش هست، قیمت بالای انرژی، محدودیت های زمین های کشاورزی، افت سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات کشاورزی و افزایش ضایعات غذایی از عمده محدودیت هایی است که برای این تولید ایجاد شده. از همین منظر ما با سه تا چالش عمده مواجه هستیم در عرصه بین المللی که ما هم جزو اون هستیم. چالش نخست اینه که گرسنگی در سطح جهان رو به افزایش است. چالش دوم این هست که ما یک عدم تعادلی در رژیم غذایی روزانه افراد داریم. اگه خیلی ساده بخوایم مفهوم این رو بیان کنیم، این هست که در واقع شکم‌ها سیر می‌شود ولی همچنان دچار فقر سلولی هستیم. و چالش سوممون این هست که محیط زیست ما در معرض نابودی است و ما فرسایش شدید آب و خاک مواجه هستیم. از این منظر اهمیت امنیت غذایی در سیاست کلان کشور کاملا مشخص شده و به خاطر همین در سال 1392 طبق ابلاغیه مقام معظم رهبری امنیت غذایی به عنوان یکی از اولویت‌های مهم در سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی قرار گرفت، به گونه‌ای که از 24 بند این سیاست‌های ابلاغی در اقتصاد مقاومتی 8 بندش به بخش کشاورزی اختصاص داره و بند 7ش تأکید داره مشخصاً که تأمین در واقع غذای کشور با اتکا به منابع داخلی هست و در واقع تأکید بسیار ویژه بر روی امنیت غذایی.
با توجه به اینکه یکی از اصلی ترین نیازهای هر فعالیت پویا برنامه ریزی در چارچوب اهداف کلی اون فعالیته، بخش کشاورزی هم به عنوان یکی از مهمترین فعالیت‌های اقتصادی جوامع مختلف نیازمند برنامه ریزی‌های منسجمی در جهت رسیدن به توسعه و مقابله با بحران‌های موجوده. توسعه پایدار کشاورزی یکی از مهمترین مسائلیه که در دهه‌های اخیر در بخش کشاورزی مورد تأکید کارشناسان و صاحب نظران این بخش قرار گرفته. این برنامه با توجه به فرصت‌ها و تهدیدهای اکولوژیکی، عوامل تولید، مسائل اقتصادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی و فناوری‌های نوین طراحی میشه. نتایج مطالعه نشون میده که اجرای الگوی بهینه کشت در تحقق اهداف توسعه پایدار کشاورزی به افزایش بهره‌وری عوامل تولید، رسیدن به پایداری تولید، گسترش روحیه تعاون، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد از فروش تولیدات و حفاظت از منابع پایه منجر میشه. درباره الگوی صحیح کشت از زبان آقای دکتر علیرضا حسنی بافرانی عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی بشنوید.
عرض کنم که بحث الگوی کشت بحث پیچیده‌ای هست، در این حالی که شاید ضرورتش سالهای ساله که حس میشه. فکر میکنم اگر درست یادم باشه از دهه 80، سال 88 اگر اشتباه نکنم، بحث طرح الگوی کشت مطرحه، توی مجلس هم بارها مطرح شده، اما هنوز به جنبندی واقعی نرسیدیم به خاطر همین پیچیدگی‌هایی که عرض کردم. اگر من بخوام وارد بحث بشم، فکر میکنم بد نباشه که یک تعریفی از الگوی کشت اول ارائه بکنیم و بعد ببینیم که چه باید کرد. تعاریف مختلفی برای الگوی کشت مطرحه. یک تعریف سادهش اینه که تعیین زنجیره از نظامات کشاورزی با مزیت اقتصاد پایدار مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور. البته این در واقع تعریف قابل توسعه دادن هست، استفاده از دانش بومی، بهره‌گیری از پتانسیل‌های منطقه‌ای، رعایت اصول اکوفیزیولوژیک تولید محصول، حفظ توان محیط زیست و عرض کنم که بهره‌وری از منابع پایه به طور ویژه مپس آب که حالا بحث روز ما هم هست. نظام الگوی کشت اصولاً سیستم بازار هست که دیکته میکنه چه الگوی کشتی رو باید داشته باشه. این که آیا واقعاً باید بریم به سمت این که به شکل در واقع دستوری و از بالا به پایین به کشاورز بگیم چه بکار، موضوعات خودشو داره که بعد باید به ساختار اقتصاد هم توجه بکنیم، یا اینکه در واقع ساختار اقتصاد رو آزاد تلقی بکنیم، اون موقع بعد ببینیم که آیا میشه اصلا الگوی کشت به شکل مرکزی تعیین بشه و به کشاورز بگیم پیاده سازی بشه. اینا مباحثی است که فکر میکنم دلیل طولانی شدنش هم همینه. واقعا اگر باید میرسیدیم به اینکه الگوی کشت داشته باشیم، خیلی زودتر از اینا باید میرسیدیم بهش. و اگر به این نتیجه رسیدیم که الگوی کشت رو نمیشه به شکل دستوری پیاده سازی کرد، شاید باید به شکل دیگه ای راجبش بحث بکنیم.
هدف از تعیین الگوی کشت اینه که ظرفیت‌های طبیعی و غیر طبیعی هر منطقه به نفع مطلوبی در فرآیند تولید کشاورزی به خدمت گرفته بشه تا بشه بیشترین عمل کرد و بالاترین تولید به شکل پایدار رو به دست آورد. به همین دلیل جامعه نگری در طراحی الگوی کشت یه امر حیاتیه. بر فرض مثال در طراحی الگوی کشت اگه صرفاً تمرکز بر مؤلفه‌های طبیعی یعنی مؤلفه‌های اقلیمی، خاکی، آبی و جغرافیایی باشه، هرچند تولید محصول با عملکرد بالاتری انجام میشه، ولی پایداری تولید زیر سؤاله. چون که واضحه که تولید محصولات کشاورزی علاوه بر تأثیرپذیری از شرایط اقلیمی و جغرافیایی، از شرایط اقتصادی، اجتماعی و بازار هم تأثیر میگیره. بنابراین در طراحی الگوی کشت باید همه مؤلفه‌های طبیعی و غیر طبیعی مد نظر قرار بگیره. ادامه صحبت‌های دکتر علیرضا حسنی بافرانی، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی درباره شاخص‌های الگوی کشت.
ما برای الگوی کشت یه سری شاخص داریم. شاخص‌ها رو نه بنده تعریف می‌کنم، نه شخص وزیر، نه کس دیگه. الگوی کشت شاخص‌های جهانی داره. اولین شاخص‌ها شاخص‌های اقتصادیه. اگر می‌خوایم الگوی کشت درست داشته باشیم، باید شاخص‌های اقتصادی در این الگوی کشت رعایت بشه. به این معنا که چه محصولی رو کجا بکاریم که بیشترین افزایش بهره‌وری رو از منابع به کار رفته از منظر اقتصادی ایجاد بکنیم. این شاخص اول. از همینجا نگاه می‌کنید می‌بینید منابع یا بزرگترین ارزها در اختیار شخص کشاورزه، بعد می‌خوایم بهش دیکته کنیم بدون اینکه بتونیم بهش بحث اقتصادیشو ساپورت بکنیم. بخش دوم، شاخص دوم، جایگاه محصولات اساسی در الگوی کشت. ما فکر میکنم که همش داریم در واقع الگوی کشت رو از این منظر دوم، محصولات اساسی فقط داریم پایش میکنیم. اینکه حالا در الگوی کشت باید رعایت بشود محصولات اساسی به عنوان بحث امنیت غذایی قبول دارم، اما این یکی از شاخصهای پنجگانه یا ششگانه امنیت غذاییه. گاهی جاها ممکنه شما رعایت الگوی کشت برای تأمین منابع اساسی به ضرر کشاورز باشه. اینجا دولت باید چه کار بکنه؟ باید بیاد سوبسید بده، باید هزینه مازاد بده به کشاورز تا توجیه بشه اون محصول رو بکنه. بحث سوم مزیت نسبیه. ما نباید این رو فراموش بکنیم که در خیلی از در واقع مباحث اقتصادی مزیت نسبی است که تعیین میکنه که چه کاری رو بکنیم چه کاری رو نکنیم. مثلا فرض کنید ما در پسته و زعفران و تولیدات گلخونه‌ای مزیت نسبی بالاتر داریم، اما در بعضی از محصولات ممکنه نداشته باشیم. حالا اینجا اگر الگوی کشت می‌خوایم دیکته بکنیم بدون توجه به این موضوع، هم به ضرر منابع ملی هم به ضرر کشاورز داریم کار می‌کنه و پایدار نبودن. شاخص بعدی حفاظت از منابع پایه و محیط زیسته. آیا هر تولیدی رو به هر قیمتی باید انجام بدیم؟ و مورد آخر که مصرف بهینه آب. می‌خوام نتیجه‌گیری بکنم. بخش کشاورزی به عنوان یک بخش اقتصادی، تو اسناد بالادستی ما چند بخش اقتصادی داریم که کشاورزی و خدمات و صنعت هست. بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور، شاید بشه اینجوری بگیم که دو تا مأموریت کلی داره. میگیم امنیت غذایی وظیفه بخش کشاورزی است، اما هدف اصلی بخش کشاورزی در واقع به عنوان یک بخش اقتصادی ایجاد درآمد برای کشاورزه. از این منظر اگه بخوام نگاه بکنم، میخوام این نتیجه‌گیری رو بکنم که در واقع امنیت غذایی متولیش دولت هست و دولت باید مشتری بخش کشاورزی باشه. دولت باید مشتری بخش کشاورزی باشه. بخش کشاورزی هم از مسیر تشکل‌های خصوصی، نهادها و NGOها و ساختارهایی که داره باید پاسخگو به نیاز دولت باشه. به این شکل اگر عمل کردیم میتونیم موفق باشیم.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
در بخش خبری سبزینه این هفته بشنوید که امکان رشد گیاه در خاک‌های شور هم فراهم میشه. محققان آمریکایی در جریان مطالعه‌ای متوجه شدند که با تلقیح بعضی از باکتری‌های گیاهان شورپسند به دانه گیاهان میشه اونها رو نسبت به شوری خاک مقاوم کرد. بخش اعظم خاک جهان در حال حاضر برای کشاورزی بسیار شوره. این در حالیه که مزارع موجود با چرخه‌های مکرر آبیاری و تبخیر شورتر هم میشن. محققان دانشگاه بریگام یانگ در آمریکا در این مطالعه ریشه سن و گیاه رو که به گیاهان شورپسند معروفن خرد کردن. این گیاهان با کمک باکتری هایی که به طور طبیعی در ریشه اونها ایجاد میشن میتونن در خاک بسیار شور رشد کنن. محققان بعد از قرار دادن این ریشه های خاکی در ظروف مخصوص آزمایشگاهی تونستند بعضی از این باکتری های مفید رو پرورش و جدا کنن. این میکروب ها بعد از اون به یک محلول مایع اضافه و به نوبه خود در دونه های یونجه گنجانده شدن. زمانی که این دانه های تلقیح شده در محیط رشدی قرار گرفتن که حاوی 1% نمک بود، این دانه ها به آسانی جوانه زدن و به گیاه تبدیل شدن. محققان با علم بر این موضوع الان آزمایش هایی رو در محیط گلخانه بر روی برنج، لوبیا سبز و کاهو آغاز کردند. به گفته محققان این مطالعه نشون میده که از زمین های شور که مدت ها به عنوان زمین های بی استفاده به اونها نگاه می شده میشه برای مصارف کشاورزی استفاده کرد. و اما خبر بعدی رو بشنوید که درباره برگزاری رویداد ایدشوی کشاورزی مدرن و کاهش مصرف آب در ارومیه است. رویداد ایدشوی کشاورزی مدرن و کاهش مصرف آب در حوزه آبریز دریاچه ارومیه با هدف مدیریت مصرف آب در حوزه آبریز این دریاچه از طرف گروه مدیریت کسب و کار معاونت پژوهشی واحد جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی برگزار میشه. دکتر عاقلی رئیس مرکز رشد واحدهای فناور جهاد دانشگاهی ارومیه با اعلام این خبر گفته که این طرح بر اساس اهداف برنامه توسعه مرکز رشد 17 مهر ماه 98 در سالن اجتماعات مجتمع پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی برگزار میشه. تغییر الگوی مصرف آب و ایجاد نگرش مثبت به اقدامات طرح نجات دریاچه ارومیه، کاهش وابستگی معیشت روستا به کشاورزی و کاهش فشار بر منابع آبی، جذب ایده های برتر استارتاپی با محوریت کشاورزی مدرن و کاهش مصرف آب از جمله اهداف برگزاری این طرح. این رویداد در 7 محور از جمله سیستم ها و تجهیزات آبیاری مدرن، کشاورزی هوشمند، فراوری و بسته‌بندی، بازاریابی و فروش، کشت های گلخانه‌ای، نهادهای کشاورزی و گیاهان دارویی برگزار میشه. مهلت ثبت نام در این رویداد تا 30 شهریور ماه امساله. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در رویداد یک روزه میتونن به آدرس اینترنتی event.com مراجعه کنن. و اما خبر بعدی رو بشنوید که کارخانه تولید بذر اصلاح شده سیفیجات راه اندازی میشه. کارخانه تولید بذر اصلاح شده سیفیجات با امضای تفاهمنامه 3 جانبه به منظور تأمین کامل نیازهای بازار داخلی با تکیه بر قابلیت‌های شرکت‌های دانش بنیان راه اندازی میشه. تفاهمنامه 3 جانبه حمایت از توسعه فناوری بذر در حاشیه گردهمایی فناورانه صنایع، شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌های صنعت غذایی در صندوق نوآوری و شکوفایی برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بین دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه و صندوق نوآوری و شکوفایی به امضا رسیده. توی این تفاهم نامه مقرر شده سالانه 5 رقم بذر جدید برای ارتقای کیفیت بذر رایج از نظر سازگاری با عوامل اقلیمی، مقاوم به آفات و بیماری‌های گیاهی و افزایش عملکرد در واحد سطح ایجاد بشه. نظرها و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه سبزینه و همه برنامه‌های رادیو ایران از طریق شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهی شما و با آرزوی آخر هفته‌ای پربار برای شما ازتون خداحافظی می‌کنیم.